درگیریشون همیشه زیاد بوده و تخلفاتشون بی‌نظیر بوده که ما جریان حضرت موسی علیه السلام مفصل اونجا بیان کردیم.
بله.
که اونجا عرض کردیم که ابتلاءات بنی اسرائیل و جریان حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام اونقدر که 40 سال در دوران رسالتش در مقابل فرعون، اون 40 سالی که تو دوران مقابل اونقدر که اونجا اذیت شد، هیچگاه در حقیقت این اذیت قابل قیاس با اذیتی که از خود بنی اسرائیل تو 40 سال سوم از بنی اسرائیل کشید، خیلی شدید بود به اصطلاح اون اذیتی از خود بنی اسرائیل دید. یعنی فرعون نتونست موسی علیه السلام رو اینقدر آزار بده که بنی اسرائیل آزار دادن.
یعنی به عبارت دیگه اینقدر که قوم خودش اذیتش کردن، دشمنان مستقیمش،
همون قومش که نجاتشون داده بود با چشمشون دیده. خب بعد از یوسف علیه السلام همین مسئله قبل از جریان آمدن موسی تکرار شده بود، به طوری که بعد از یوسف این عزت رو که خدا برای اینها ایجاد کرده بود به واسطه وجود نورانی حضرت یوسف علیه السلام و وجود مبارک حضرت یعقوب سلام الله علیه، پدر یوسف سلام الله علیه، که اینها آمدن و در مستقر شدن در مصر، که یعقوب سلام الله علیه با بچه هاشو یوسف دعوت کرد آمدن و همون خواب یوسف تعبیر شد که به اصطلاح انی ارافل، اون به اصطلاح که در خواب دید که 11 ستاره و شمس و قمر سجده کردن بر به اصطلاح یوسف، تعبیر شد که 11 برادر و در حقیقت یعقوب سلام الله علیه و اون کسی که به عنوان خاله حالا حضرت یوسف یا مادر مثلا محسوب میشد سجده کردن بر یوسف، که اون تعبیر قرآنی خیلی زیباست که حالا وجه سجده و اینا رو اونجا بیان کردیم مبسر. بله. که الان نمیخوایم وارد بشیم.
انی
رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، که اینجا تعبیرشو که حضرت یعقوب به یوسف گفت اگر این خواب رو برای کسی نگفتی نگو، چون میدونست که برادرها خوب میفهمن یعنی چی عزت یوسفی رو و ولایت یوسفی، ولایت یوسفی. لذا تعبیر این بود که گریه های یعقوب سلام الله علیه بر یوسف گریه بر ولی خودش بود، چون اون تعبیر سجده رأیتهم لی ساجدین که یعقوب سجده کند اونجا نشون میده یه ولایتی در کار میاد. دقت کردید که از بحث‌های مهم و زیباست که تو جای خودش، بله، که با تو جای خودش اون بحث خیلی دقیق دیده بشه. لذا گریه بر فرزند و فقدان نبود که از نبی سازگار نبود که بر فرزندش اینجور بیتابی کند، بلکه اون حال قربت و دوری از ولیش بود که اون رو اینجور در حقیقت بیتاب میکرد که ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم، که این چشم سفید شد به خاطر این حزن، به خاطر حزن از خلاصه دوری و فقدان ولیش بود. که این خیلی حالا زیبایی اون آیاتی که،
یعنی یکی از اون احد عشر کوکبا و الشمس و القمر،
شمسش یعقوب بوده سلام الله علیه، پدر، یعنی یعقوب پدر، که شمس از قمر اون کسی که عنوان خاله یا مادر محسوب می شده و 11 ستاره هم برادران 11 گانه بودن که اینها سجده کردن.
عبارتی گریه یعقوب بر مسجود خودش بود،
بلکه این خیلی
تنها بر فرزند
نبر. حالا این بحثا سر جای خودش گذشتش، اما بعد از یوسف سلام الله علیه اینها میخوام جریان بنی اسرائیل امروز رو تطبیق کنیم با اون جریانات اون روز. با اینکه بنی اسرائیل بینشون انبیاء گرامی و بزرگ بودن و خدای سبحان لطف کرده بود به اینها که انبیایی رو از درون اینها، انبیاء زیادی رو، اما غالب بنی اسرائیل همیشه در حقیقت آزاردهنده و اذیت کننده انبیا بودن، به طوری که نقل است که 70 نبی رو از صبح تا ظهر میکشتن و بعد خیلی تعبیر سنگینیه، 70 نبی رو که اینها حالا یا زندان کرده بودن، اسیر کرده بودن، گرفته بودن، تحت حصار داشتن، یه دفعه اینها رو میکشتن و بعد میرفتن سر کاراشون، انگار نه انگار که نبی کشتن. یعنی تعبیر قرآن این است که قوم نبی کش، یعنی تعبیر به بنی اسرائیل رو به عنوان قوم نبی کش معرفی میکند که امروز کودک کش و مظلوم کش اینها هستن. اینا همیشه تو طول تاریخ این اذیت داشتن، لذا عزت یوسفی رو بر نتافتن با اینکه این نعمت عظیمی برشون بود. بعد از اون یوسف بهشون در وقت مرگ به اینها گفت، اخبار کرد که بعد از من مبتلا به ذلت میشید، و مبتلا به ذلت شدید و استضعاف میشید، که بعد از اون دوباره بعضی از نسل سابقی که بودند، چون فرعونیان تمام افراد بزرگشون به اصطلاح اون به اصطلاح قوم در مقابل یوسف که بودن تسلیم شده بودن به یوسف اونجا و پذیرفته بودن یوسف رو به عنوان عزیز مصر. در دوران عزت یوسفی اینها خلاصه هیچ کدوم تخطی نداشتن، اما بعد از یوسف دوباره اون ناسازگاری با بنی اسرائیل که عمدش هم از رفتار خود اینها نشأت می گرفت، از رفتار بنی اسرائیل، یعنی چون قدردان اون نعمت نبودن، به طوری که هر سبتشون اسبات 12 گانه، یعنی 12 فرزند یعقوب سلام الله علیه، که این 12 که یوسف بنیامین و 10 فرزند دیگه، این 12 سبت و شاخه و تعریف می شدن، اینها با هم هیچ سازگاری نداشتن، دائما در حقیقت اینها با هم چی داشتن؟ اختلاف داشتن. و دشمن هم از این اختلاف کمال استفاده رو میکرد و دید اینها درونشون ناسازگارن، انسجام واحدی ندارن، به سرعت تونست بر اینها غلبه بکند و اینها رو به استضعاف بکشوند، به طوری که شدن بردهای اون دوره. خیلی عجیبه، 300 سال در اوج ذلت زندگی کردن بنی اسرائیل بعد از یوسف، 300 سال. و وعده‌ای که به اینها داده شده بود این بود که بعد از جریان قائمی قیام خواهد کرد، که اون وعده به قیام قائمی که موسی کلیم باشد، که خب مفصل این بحثش رو در جریان حضرت موسی علیه السلام داشتیم که چطور شد تا موسی آمد و 400 سالی که یوسف فرموده بود تبدیل شد به 300 سال، چطور این تخفیف ایجاد شد و اینها، تا اینکه موسی علیه السلام قیام کرد. بعد از اینکه موسی علیه السلام با اون شرایط سخت که در رود مادرین رو گذاشت و فرزندان رو سر می بریدن و دخترها رو زنده می، با اون سرنوشت عجیب که به دست مثلا خود فرعون زمان خودشون در دامان آسیه، که مؤمن عظیمی است که در قرآن کریم به عنوان مثل برای اهل ایمان ذکر می شود، که دو زن رو به عنوان مثل برای اهل ایمان، تعبیر خیلی زیبایی است. که ضرب الله مثلا که در قرآن آمده در سوره تحریم اگر اشتباه نکنم باشد، بله، که دو تا زن رو به عنوان امرأتین به عنوان مثل برای کفر، زن حضرت لوط و زن حضرت نوح رو به عنوان دو مثل برای کفار کل تاریخ و دو مثل برای اهل ایمان، یکی زن فرعون، امرأت فرعون، که امرأة فرعون آسیه است، که به عنوان مثل برای کل اهل ایمان، و همچنین مریم سلام الله علیه به عنوان دومین خانومی که مثل برای اهل، که اینها با همون نگاهی که در جلسه گذشته عرض کردیم، این دو بانوی بزرگ دو شأن از وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها میشن که ظهور حضرت رو در بعضی از جنبه ها اینا نشون دادن. خیلی زیباست که حالا الان فرصت اون گفتگو نیست، میخواییم داریم به سلان عبور کانال میزنیم تا برسیم به مطلبمون. خب بعد از این جریان که موسی علیه السلام بعد از رسالتش، یعنی بعد از اون که اون قتل قبطی رو انجام داد و فرار کرد، 10 سال در مدین پیش شعیب بود و ازدواج کرد و بعد آمد رسول شد در کوه طور به اصطلاح رسالت، و حدود سن به اصطلاح 40 سال بعدیش رو، چون حدود 30 سالگی بود که فرار کرد، 10 سال پیش شعیب بود، شد 40 سال اول زندگی موسی علیه السلام. بعد که به رسالت برانگیخته شد 40 سال دوم زندگی موسی آغاز شد از رسالت، که این 40 سال دوم دورانی بود که با جریان فرعون دست و پنجه نرمی کرد، بنی اسرائیل رو عزت داد، بنی اسرائیل رو جمع کرد، بنی اسرائیل رو آماده کرد، تونستن یه هسته های مقاومت جدی شکل بدن. بعد از عبور از دریا که یک معجزه عظیمی شکل گرفت جلوی چشمشون، اینهایی که 300 سال برده شده بودن، فاستخف قوم او فعطاو، آنچنان اینها رو خفیف کرده بود که اطاعتش می کردن، یعنی اطاعت بردوار. بعد از این جریان اینها خلاصه چیکار کردن؟ دیدند که بدون که خونی از دماغشون بیاد، تمام لشکریان عظیم فرعون با تمام قدرتمندیشون غرق شدن، دستی نداشتن اینها، حتی دستی بلند نکردن که اینا کاری بکنن، فقط ناظر بودن. اما تا از دریا عبور کردن و اینها غرق شدن و بسیاری از زینت‌های اینها برای اینها ماند، اون موقع میگه رسیدن به یه جایی که دیدن یه قومی گوساله پرستن، تا اینو دیدن چند روز نیست که از دریا عبور کردن و اون معجزه 300 ساله خفت برای اینها تمام شده، بدون اینکه اینا قدمی بردارن به موسی گفتن اجعل لنا الهن کما لهم الهه، ما از این خداها میخوایم. خب موسی علیه السلام اونجا وقتی برگشت و اون جریانات مفصلی که توبه اونها به شکل شکل گرفت تا بالاخره دوباره اینها به موسی برگشتند و وقتی رسیدن به اون جریان اون بیت المقدس و بنا شد وارد بشن، اینا گفتن که ناها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم تو با به اصطلاح ربت برید بجنگید، وقتی فتح کردید ما بعد میاییم، ما حال جنگیدن با اینا نداریم، اینا اقوام به اصطلاح قوی هستن، ما نمیتونیم بجنگیم. خیلی برای موسی که گفت خدایا من غیر از خودم و برادرم کسی رو مالک نیستم و اینها هیچ حرف گوش نمی کنن، اینا این بنی اسرائیلی است که موسی تربیتم کرده بوده ها، رسولشون بوده. اینها بعد از اون جریان شاید سال 38 یا 9 تی هستش که موسی علیه السلام در تورات همین نقل شده مفصل، همین تورات های امروز هم هست، یه خطابه مفصلی دارد که یه منشوری رو بیان می کند که در اون منشور میاد سابقه 40 سال گذشته رو که اینها ازشون گذشته، از وقتی که با فرعون بودن و چجور بودن و بعد از دریا عبور کردن و بعد تو دوران، یعنی 40 سال گذشته رو، کمالاتی رو که خدا، تفضلاتی خدا اینه که یادآورشون میشه که اینها یاد اون به اصطلاح تفضلات الهی بیفتن، دلشون نرم بشه و بعد پیش بینی آینده رو براشون میکنه که چه وظایفی به عهده دارن. شبیه بیانیه‌ای که گام دومی که آقا فرمودن که خیلی زیباست که این دوتا خیلی 40 سال گذشته و آینده‌ای که در پیش هست منطبق بر اون گذشته‌ای که بوده. اونجا بعد موسی علیه السلام سفارشات رو میکنه و این مأموریت رو به یوشع ابن نون میسپارد. بعد از اینکه یوشع از دنیا میرود دوباره اینها، البته تو دوران یوشع هم چند قیام علیه یوشع انجام شد که خودش یه جای مفصلی میخواد که به خاطر مثلا مسائل خلاصه که میخوایم بگیم از اون عبور میکنیم، دوباره مبتلای به یه ذلت شدیدی میشن بنی اسرائیل، با اینکه بیت المقدس و اونها رو فتح کرده بودن و تونسته بودن اون ظلمی که در اونجا ظالمان بودن و دستور در حقیقت نبی این بودش که باید اون ظالمان رو از اونجا به اصطلاح اخراج بکنن، ظلم رو بردارن، مردم اونجا از دست این ظالمان راحت بشن و اینها هم در کنار مردمی که در اونجا تحت ستم بودن بتونن در اونجا به اصطلاح آرام بگیرن و زندگی بکنن. اما متاسفانه وقتی که حاکم شدن خود اینها شدن ظالم و ظلم کردن و این ظلمشون باعث شد دچار در حقیقت ویرانیشن و اونجا در حقیقت از دستشون خارج بشه و به یه ذلت شدیدی دوباره بعد از یوشع مبتلا بشن و این دوران حدود 300 سال دوباره طول کشید، بلکه گاهی نقل شده بیش از 300 سال. اینا همه قبل از میلاد مسیح هست، بله، اینا دوران بعد از موسی علیه السلام است و قبل از میلاد مسیح هست که تو این دوران سخت 300 ساله 11 وصی الهی اینها داشتن بعد از موسی، که یکیش یوشع بود و بعد از یوشع همینجور ادامه داشت که امیرالمؤمنان خودش رو تشبیه به یوشع میکنه، میگه نسبت من با پیغمبر مثل نسبت یوشع است با پیغمبر، چنانچه در بعضی از نقل ها و جاهای دیگه تعبیر به هارون میکند که حدیث هم هست که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبیه بعدی، که
تشبیه حضرت به دوران یوشع ابن نون
به خود یوشع به عنوان وصی پی مثلا
متوجه هستم. به چه جهتی؟ به این جهت که بعد از دوران اهداف،
یعنی اهداف پیغمبر رو این میشناخت، وصی بود که یوشع خیلی زندگیش عجیبه. از جوانی تو دامان یوسف بزرگ شده، خیلی زیباست. خب اون رجل و غلامی هم که همراه موسی بود و با خضر ملاقات داشتن اونم خود یوشع بوده دیگه که تو اونجا همراه بوده. وقتی که خطاب پیغمبر اکرم فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی، تو هرچی که من میبینم میبینی، تو هرچی که من میشنوم میشه، ولی تو نبی نیستی. که حالا این اونجا دارد که یوشع نسبتش با موسی همچین منزلتی بود از جوانیش و از جوانیش که کالب ابن یوفنا و یوشع ابن نون، این دو جوان از ابتدا تو دوران 40 ساله مبارزه با فرعون، مبارزه با فرعون، اون 40 ساله دوم زندگی
حضرت
موسی، جزو کسانی بودن که یار غار دائمی پیغمبر بودن. هر جا توطئه‌ای بود علی پیغمبر، اینا مقاوم ایستاده بودن جلو. هر جا می‌خواستن علی پیغمبر، اینا خودش رو سپر می‌کردن. یعنی یوشع از اون کسانی بود که دائما سپر برای موسی کلیم بود، که این جریان ادامه داشت تا زمانی که شدت فتنه علیه اینها به اینجا رسید که جالوت که سلطه پیدا کرده بود و جالوت که سلطه پیدا کرده بود بر اینها به طوری کرده بود که اینها رو از شهر و دیارشون اخراج کرده بود، زن و بچه اینها رو و خانه های اینها رو و زمین های اینها رو همه رو گرفته بود. اینا حالا تو قرآن هم هست. بله. و اینها رو از شهر و دیارشون خارج کرده. اون وقت اینجاست که قرآن کریم این آیات، حالا ببینید با این فرازی که عرض کردم و این علم تر، بسم الله الرحمن الرحیم، علم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم، اینا اومدن پیش نبیشون، نبیشون چی بود؟ مخفی بود. و لذا نبی، اینا رو میگیم انبیاء مستخفین، چون ما از دوران بعد از آدم سلام الله علیه که قابیل حابیل رو کش و بعد خدا هبت الله و شیس رو به آدم داد، از همون دوران قابیل تهدید کرد بعد از وفات آدم شیس رو که اگه بخوای اظهاری داشته باشی تو هم مثل برادرت میکشم. و لذا انبیاء بعد از آدم مستخفی بودن، یعنی پنهان بودن، آشکار نبودن، علنی نبودن، در خفا زندگی میکن، مردم خفاءً ارتباط برقرار میکردن. تا دوران ادریس انبیاء مستخفی بودن که ادریس نبی آشکار شد، اونم دورانش مستخفی بود، بعد تو قصتش گفتیم که بعد آشکار.
از یه جای دعوت
عرب همین مسئله تو دوران بعد از موسی علیه السلام و بعد از یوشع شکل گرفت که وقتی ظالمان مسلط شدن انبیا دیگه آشکار نبودن، وگرنه دستگیر میشدن و کشته میشدن. لذا اوصیاء یوشع بعد از یوشع مخفی بودن، این نبیشون هم مخفی، اما بنی اسرائیل اون کسانی که بعد میشناختن. ولذا هر از گاهی می اومدن پیش اینا میگفتن ما دیگه صبرمون بیتاب شدیم از این ذلت و از این خفت، لذا بیایید ما رو یه جای قرار بذارید، گفتگو یه خود به ما بسا دل بدید، یه خورده ما رو امیدوار بکنید. خب اینا ارتباط داشتن تا اینجا میرسد که این وقتی که اومدن پیش این نبی در خفا گفتن ما دیگه خیلی سخت شده، اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، ما دیگه چیزی برای دست دادن نداریم، برای ما یه فرماندهی قرار بده، ما رو فرماندهی کنه، میخواییم بریم بجنگیم دیگه، آماده جنگ شدیم
دیگه، خسته شدیم،
خسته شدیم از این ذلت و از این خفتی که برای ما پیش آمده. اجعل لنا اذ قالوا لنبی لنا ابعث لنا، بعد قال اون نبی به اینها گفت هل اسیتم ان کتب علیکم القتال ان لا تقاتلوا، میشناخت بنی اسرائیل رو خوب میشناخت. گفت اگر فرمانده من معین کنم
پای کاروایی میستید،
پای کاروایی میستید یا بعد میگید نه چرا جنگ. تولوا الا قلیلا منهم، اکثرا در حقیقت بریدن، گفتن اه جنگ جنگ چرا آخه؟ یعنی عزت رو فدای در حقیقت چی کردن؟ ذلت رو قبول کردن با اینکه همه این بلا هم سرشون بیاد. تولوا الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین. و قال لهم نبیهم، بعد از این مرحله که قتال قرار داده شد، اون موقع خدای سبحان برای اینها یه شخص فرمانده قرار داد. قالوا انا یکون له الملک علینا، دوباره بهانه گیری، تازه اونهایی که قتال قبول کردن بهانه گیریشون چی بود؟ این که پولدار نیست، این که نه از خاندان یوسف نه از خاندان لاویه، چون از خاندان بنیامین بود. دائما این نگاه بهانه گیر اینها ادامه داره که تو این نگاهی که اینها تو مسئله ملک میخواستن خودشون باشن، نه کسی دیگری، نه از خاندان دیگری. خب حالا ایشالله اینجا رو به عنوان فصل آخری قرار میدیم که جواب خدا نسبت به اینها که نگاه الهی چگونی، روایت الهی با روایت شیطانی اینها، که اینها نگاه شیطانی نگاه دنیایی است و نگاه الهی اون روایتی است که خدا میخواد انسان رو به اون کمالشون برسونه ان شاء الله.
بسیار خوب، خیلی خوب بود اگر میشد ادامه میدادیم، حالا حالا ها همین جلسات طولانی تر هم می بود و داشتیم لذت می بردیم، ولی خب رسانه است، باید یک نقطه موقت بگذاریم. سلامتی شما آرزوی ماست.
سلامت باشین بزرگوار، ان شاء الله خدا به همه مؤمنان، به همه مسلمان ها، به همه انسان ها ان شاء الله خدا سلامت.
الهی آمین. به حق قرآن کریم با یه صلوات خداحافظی کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر که صد بار بگوید یا رب صل على محمد و آل محمد، صد حاجت از او برآورده شود که 30 حاجت در دنیا باشد و باقی در آخرت. یا رب صل على محمد و آل محمد. خیلی ممنونیم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه سمت خدا رو با اجرای دوست خوبم آقا رضای ملایی شنیدید، به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین آبدینی. برنامه بعدی جرعه هست، استفاده میکنیم از بیان ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی در شرح احادیث کتاب کافی، و ساعت 19:30 میخواییم با همدیگه دعای باران رو بخونیم با نوای آقای حیدرزاده. این دعا برای شما پخش خواهد شد. الان دعوت میکنم که جرعه رو بشنوید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر. دو باب رو با هم میخوندیم، باب 63 و 64، باب القناعه و باب الکفاف. جمعا مرحوم کلینی رضوان الله علیه 17 روایت در این دو باب آوردن که پیام روایاتش به هم بسیار نزدیکه. حدیث اول باب الکفاف رو میخوانیم از امام باقر سلام الله علیه. حدیث رو امام باقر میفرمان قال رسول الله صلی الله علیه و آله، حدیث نبویه، پیامبرم فرمودن قال الله عز و جل، یعنی حدیث قدسیه. ان خدای متعال میفرماد ان من اغبط اولیائی اندی رجلن خفیف الحال زا حزن من سلاتن احسن عبادت ربهی بالغیب و کان غامزن فی الناس. خدای متعال چند ویژگی رو بیان می فرماید برای بندهی که از همه حالش بهتره. این من اغبط اولیای اندی، چه کسی پیش خداوند موقعیت بهتری داره، حال بهتری داره؟ من اغبط اولیایی اندی، اونم اولیاء من، از اولیاء بندگان صالح، کیا از همه حالشون پیش من بهتره، کیا نمره بالاتری دارن پیش خدای متعال؟ فرمودن یک کسی که رجلن خفیف الحال، کسی که بار کمتری بر دوش دیگران داره. زا حزن من صلاتن، میدانید در روایات فراوانی داریم این عنوان در روایت فراوان آمده که انسانهایی که خفیف المعونه هستن، بار زیادی ندارن، کثیر المعونه، ولی خفیف المعونه، معونه اول با معونه دوم متفاوته، با اینکه کار و تلاششون زیاده ولی انتظاراتشون کمه، با کم قانعن، زندگیشون با کم میگذره و قناعت دارن به همین زندگی کم. فرمود ان من اغبط اولیاء عندي رجلا خفيف الحال ولی ذا حظ من صلاته، ولی چه بهره ای داره از نماز، در حالی که بارش در جامعه خفیفه، انتظاراتش کمه، به زندگی قانعه، ولی بهره زیادی از نماز داره، نماز خوبی میخونه، احسن عبادت ربه بالغیب، عبادت بسیار خوبی انجام میده، فل غیب یا بالغیب، اون هم عبادتی در سر، یعنی همراه با اخلاص کامل. و کان غامزن فی الناس، در این حال مشهورم نیست، آدمی اهل عبادت، حال خوبی داره، باری بر دوش جامعه نداره، بهترین نماز داره، عبادتهای مخفیش بهترین عبادته، و غامزن فی الناس، آدمی هم نیست که مردم او رو در جامعه بشناسن، سرشناس هم نیست، شناخته شده هم نیست، معلومه انسانهایی که در زندگی قناعت میکنن، انسانهایی که عبادتشون در سر مخفیه، اینا علال قاعده نباید خیلی هم شناخته شده باشن. جعل رزقه کفافا، به دلیل این قسمت مرحوم کلینی رضوان الله علیه این حدیث رو در این باب آوردن، روزیش در حد کفایته. فصبر علی، به همین روزی در حد کفایت هم صبر میکنه، راضیه، قانعه. قبلا هم گفتیم این دو باب به هم نزدیک، قناعت و باب الکفاف، کفایت. و در جلسات قبل اون داستان مفصل رو گفتیم که رسول خدا در بیابانی بودن، گرسنه شدن، از یک شتربانی تقاضای کمک کردن بهشون شیر بده، حاضر نشد، گفت اگر این شیری که در سینه این شتر ها هست میبینید، اینا مال صبحانمونه، اونی که تو ظرفا هست میبینید، اونم مال شاممونه، هیچی نداد. ولی از یک کسی دیگری که چند تا گوسفند داشت پیامبر تقاضای کمک کردن، با کمال ادب و احترام شیر گوسفند رو دوشید، تقدیم پیامبر کرد، یه گوسفندم به پیامبر هدیه کرد و تازه گفت این که در اختیار ما بود، اگه میخواید من بیشتر از این از جایی براتون تهیه کنم. حضرت در حق اون اولی که جواب نداد، جواب منفی داد، دعا کردن اللهم اکثر ماله و ولده، خدای مالش زیاد کن، ثروتش زیاد کن، اولادش زیاد کن. اما در حق این که اینقدر خدمت کرد دعا کردن اللهم ارزق الکفاف، خدا به اندازه کفایت بهش بده. بعد فرمودن اللهم ارزق محمدن و آل محمدن الکفاف، خدا به محمد و آل محمد به اندازه کفایت عطا کن. وقتی اصحاب اعتراض کردن که یا رسول الله، اون دعایی که برای اون شخص کردیم ما دوست داشتیم، همه ما دوست داشتیم، بر ما دعا کنید اللهم اکثر ماله و ولده، چرا به عکس دعا کردین؟ در حق اون کسی که هیچی به شما نداد دعا کردید اکثر ماله، مالش زیاد کن، اولادش زیاد کن. اما اون که خدمت کرد فرمودی به اندازه کفایت. حضرت توضیح دادن فرمودن اگر مال به اندازه‌ای باشه، انما قل و کفا، کم باشه ولی در حد کفایت انسان باشه، خیرون مما کسر و الها، بهتر از اون مال زیادی است که انسان رو مشغول کنه. در اون جلسه مثال زدیم، الان فراوان میبینیم انسانهایی که زندگیشون ساده است ولی به همین ساده قانعن، کفایت میکنن، لذتشو میبرن، بهرهشو میبرن، نماز سه وعده دارن، سفر زیارتی میرن، بهترین زندگی رو دارن، به خویشاوندانشون میرسن. من نقطه مقابل، کسانی که ثروت زیادی دارن ولی سرگرم جمعشن، لذتی ازش نمیبرن، دنبال عبادت و نماز نیستن، نماز اول وقتی ندارن، فرصت جماعت ندارن، فرصت سفرهای زیارتی ندارن، فرصت رسیدگی و سرکشی به ارهامشون ندارن. کدوما بهتره؟ اون که زیادی که کسره و الها انسان رو فقط مشغول کنه اون بهتره، یا کمی که در حد کفایت و قناعت باشه؟ بله اگر زیاد باشه و مشغول نکنه انسان رو، اون خوبه. لذا در این روایت حضرت می‌فرماید جعل رزقه کفافا، ان من عقبت اولیای اندی، کسی از اولیای من حالش از همه پیش من بهتره، که این چند تا ویژگی رو داشته باشه، جعل رزقه کفافا، یکیش اینه، روزیش در حد کفایتش باشه، نه کسر و الها، نه زیاد باشه و او رو فقط سرگرم کنه، در حد کفایتشه، اینم آدمیست قانعه. فصبر علی، به همین مقدار راضی هست و صبر میکنه. اجلت، چنین انسانی اجلت منیته فقل تراثه و قل بواکیه. اجلت منیته، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه اینجوری معنا کردن، مرحوم فیضم در وافی معنا فرمودن، اجلت منیته یعنی آدمی است که فرمودن شبیه این روایت، این روایت معروفه، موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه مرگ به سراغ شما بیاد خودتون رو آماده مرگ، موتو، بمیرید قبل از اینکه مرگ سراغ شما بیاد. یعنی چه بمیرید؟ معاذ الله خودکشی کنیم؟ نه، این آماده اون سفر باشید. انسانهایی که به زندگی خودشون راضین، خدا در حد کفایت روزی بهشون داده، اجلل له منیه، همیشه خودشون رو آماده مرگ میبینن، همیشه خودشون رو آماده سفر آخرت میبینن، همیشه واجبات مالیشون رو پرداخت کردن، عباداتشون رو انجام دادن، به خویشاوندانشون رسیدگی کردن، همیشه همه کاراشون آماده است. انسانی که مشهور نباشه، به تعبیر این روایت بهترین عبادت رو داره، عبادت مخفی داره، عبادت سری داره، قهرن در جامعه شناخته شده نیست، کان غامزن فناس، خفیف الحاله، سبک باله، باری بردوش دیگران نداره، کار فراوانی داره ولی خفیف المعنی.